خب بنابراین اولین بخش بوستان همینطور که گفتم راجع به خدا هست. من این شکلی فکر کردم پیش بریم که بیتا رو میخونم. اگر فکر کردم که بیتی یه ذره نیاز به توضیح داره یه کوچولو وای میسم توضیح میدم و بعد رد میشیم. به نام خدایی که جان آفرید، سخن گفتن اندر زبان آفرید، خداوند بخشنده دستگیر، کریم خطا بخش پوزش پذیر، عزیزی که هر کس درش سر بتافت، به هر در که شد هیچ عزت نیافت. خب اینا خیلی اولا این که میبینید از همین ابتدای کار انقدر ساده است، یعنی کلمات ساده است و روون، خیلی واقعا نیاز به توضیح نداره، ولی من برای اینکه یه ذره بعضی چیزها رو بهش بپردازیم و شاید بهتر تو ذهن بمونه توضیحی بدم. مثلا اون بیت اول، به نام خدایی که جان آفرید، این جان در نظر سعدی خیلی اهمیت داره. در جای دیگه ای هم سعدی یک بیتی رو استفاده کرده که فردوسی پیشتر اون رو در داستان پادشاهی فریدون و کشته شدن ایرج بر دست برادران نقل کرده و سعدی به نوعی اون رو تضمین کرده، میگه که چه خوش گفت فردوسی پاکزاد، که رحمت بر آن تربت پاک باد. میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خش است. و خب اینجا هم باز اهمیت ماجرا رو در نگاه سعدی حتی با این تضمینی که انجام شده ما میتونیم بهش برسیم که جان داشتن یک امر ارزشمندیه و نباید به آسانی اون رو از کسی دریغ کرد. مصرع دوم میگه سخن گفتن اندر زبان آفرید. خب این ویژگی زبان که انسان داره اینم از اون ویژگی‌هایی که شاید بشه گفت متفاوتش میکنه با حیوان‌ها و به نوعی از اون آیه قرآن خلق الانسان علمه البیان استفاده کرده که انسان رو آفرید و به او سخن گفتن را آموخت. خداوند بخشنده دستگیر، کریم خطا بخش پوزش پذیر، عزیزی که هر کس درش سر بتاف، میگه خداوند بی همتایی که هر کسی از خلاصه از در درگاه خداوند روشو برگردون به هر در که شد هیچ عزت نیافت. دیگه هر جا رفت خلاصه کسی تحویلش نگرفت. میشه گفت از یک حدیثی سعدی استفاده کرده که میگه کوشش کسی که از غیر خدا یاری بخواد به هدر رفته. زل سعی من استعانه به غیر الله. بنابراین اینا رو هم هرچی بریم جلو میبینیم که از حدیث و قرآن هم خیلی استفاده کرده سعدی. سر پادشاهان گردن فراز، به درگاه او بر زمین نیاز. نه گردن کشان را بگیرد به فور، نه عذرآوران را براند به جور. میگه خلاصه اون پادشاهایی هم که سر فرازن و همه جا میتونن تکبر بکنن، به خدا که میرسن بعد سرشونو بذارن زمین. یه جورایی میشه به اون سجده کردن یا نماز خوندن اشاره کرد. نه گردن کشان را بگیرد به فور، میگه اینطوری هم نیستش که کسی اگر بیاد بخواد گردن کشی بکنه سریع اونا رو عذاب بده. اونطوری هم نیست که اگر کسی بیاد عذرخواهی بکنه بگه نه من تو رو نمیبخشم برو. و اگر خشم گیرد به کردار زشت، چو باز آمدی ماجرا در نوشت. میگه اگر از یه چیزی ناراحت بشه، از یک رفتار زشتی ناراحت بشه، اگر برگردی اون چیزی که اتفاق افتاده، اون چیزی که پیش رفته رو دوباره از انگار مثلا از اول انگار که اتفاق نیفتاده این شکلی بهش نگاه میکنه. ماجرا در نوشتن یعنی اینکه چشم پوشی کردن از اون کاری که شده. خود در نوشتن یعنی جمع کردن، لوله کردن نامه، که قدیم نامه رو که مثلا جمع می‌کردن می‌گفتن نامه رو در نوشت، یعنی نامه رو جمع کرد. بنابراین میگه ببین تو هر کاری بکنی نامه‌ت هر چقدر سیاه باشه این نامه رو دوباره می‌بنده از اول، انگار یه چیز جدیدی داره برات باز می‌کنه، می‌تونی دوباره تلاش بکنی. دو کونش یکی قطره در بحر علم، گناه بیند و پرده پوشد به حلم. دو کون یعنی دو جهان دیگه، این جهان و جهان آخرت. میگه اینا همش به اندازه یک قطره‌ن توی دریای علم خداوند. گناه بیند و پرده پوشد به حلم، میگه میبینه گناهو ولی با اون حلمش با اون صبوریش پرده پوشی میکنه. اگر با پدر جنگ جوید کسی، پدر بیگمان خشم گیرد بسی. وگر خیش راضی نباشد ز خیش، چو بیگانگانش براند ز پیش. وگر بنده چابک نیاید به کار، عزیزش ندارد خداوندگار. وگر بر رفیقان نباشی شفیق، به فرسنگ بگریزد از تو رفیق. این چهارتا رو اول یه بار مرور کنیم سریع. اگر میگه کسی با پدرش جنگ بکنه، پدر به حال خشم میگیره. اگر خیش راضی نباشد ز خیش، اگر فامیلی از یه فامیلی راضی نباشه، مثل بیگانگان ترک رابطه میکنه باهاش، انگار که اونو نمیشناسه. اگر یک بنده ای چابک نباشه، یعنی خوب نباشه در عین کار کردن، اون صاحب کارش اونو میندازتش بیرون. و اگر بر رفیقان نباشی شفیق، میگه رفیقتم اگر باش مهربون نباشی، فرسنگا از تو دور میشه. و اگر ترک خدمت کند لشکری، شود شاه لشکرکش از وی بری. لشکری یعنی یک فرد نظامی. میگه اگر ترک خدمت بکنه، شاه لشکرکش میندازتش بیرون. حالا میخواد بگه ولی خدا اینطوری نیست، ولی کن خداوند بالا و پست، به اسیان در رزق بر کس نبست. بالا و پست هم همون میتونه روح و جسم باشه، یا عالم بالا و عالم مثلا پایین که همین زمینه. میگه اگر تو گناه بکنی، خدا ولی رزق و روزی رو بر تو نمیبنده. این هم یه چیز مهمیه که عرفا خیلی روی این مکس کردن که خداوند رزق کسی رو قطع نمیکنه، بنابراین ما هم نباید اگر دستمون به جایی بنده، نباید کسی رو از رزق و روزیش محروم بکنیم. میگن تو عرقانی یک، در حقیقت میشه گفت یک خانقاهی داشته که بالای خانقاهش نوشته که در این سرا هر کس وارد شود، نانش دهید و از ایمانش نپرسید، چرا که آن که به درگاه خداوند به جانی ارزد، در نزد مثلا خرقانی به نانی ارزد. اگه خدا بهش جون داده، من حاضرم بهش نون بدم، بنابراین هر کسی بیاد اینجا میتونه روزی داشته باشه. عدیم زمین سفره عام اوست، چه دشمن بر این خانه یغما چه دوست. عدیم هم که یعنی سفره، میگه سفره زمین یه سفره عامه که خدا پهنش کرده. چه دشمن بر این خانه یغما، میگه فرقی هم نداره حالا دشمن باشه یا دوست باشه. خانه یغما یک اصطلاحی، اول خود یغما رو بگم. یغما یه نام شهری بوده در ترکستان که زیباروهاش معروف بودن و آدمای جنگجو هم داشته، و به مرور به صورت رمزی یا به صورت استعاری گفتن که مثلا میگه دل بردی از من به یغما، یعنی اینکه تو دل منو مثلا یه جنگجویی زدی داغون کردی، یا به عبارتی منو عاشق خودت کردی. معروف شده اصلا یغما به این که دلبری میکنه و اینها. از اون طرف هم غارت دل میکنه، یعنی چون جنگجو هستن، جنگجو معمولا غارت هم میکردن. این دوتا رو در این میشه گفت پنهان داره در این کلمه. حالا وقتی میگه خانه یغما، یعنی سفره یغما. این یه رسمی بوده، بیشتر حالا ترکان هم این رسمو داشتن که سفره‌های مینداختن، سفره‌های خیلی بزرگ، مثلا توی روزایی میگفتن که خانه یغماست. بعد یعنی چی؟ یعنی که هر کسی میومده اونجا، اولا که هر کسی میتونسته بیاد، بعد هر کسی هم میومده هر چی که اونجا بوده رو میتونسته ببره. یعنی مثلا ظرف و بشقاب و چه میدونم غذا که جای خود داره، هر چی که تو سفره پهن میشده رو خلاصه میبرده. به این میگن خانه یغما. که حافظم یه شعری داره، میگه که فغان کین لولیان شوخ شیرینکار شهرآشوب، چنان بردن صبر از دل که ترکان خانه یغما رو. میگه اینا یه جوری ما رو عاشق کردن که همونطوری که ترکان میان خانه یغما رو غارت میکنن، اینا هم دل ما رو غارت کردن. بنابراین خانه یغما به این اشاره داره. پس میگه چه دشمن در این خانه یغما چه دوست، میگه براش فرقی نمیکنه، به همه روزی میده. و اگر بر جفا پیشه بشتافتی، که از دست قهرش امان یافتی. میگه اگه میخواست کسی رو عذاب بکنه، کسی که گناهکاره، هیچ کسی نمیتونست فرار کنه از دستش. بری ذاتش از تهمت ضد و جنس، غنی ملکش از طاعت جن و انس. انس که همون مردم و آدمیانن، یعنی انسان ها. جنم که خب موجودات نامرئی هن که نمیبینیمشون، ولی خب توی قرآن و جای دیگه ازشون اومده. و حالا به هر حال میگه که ذات خداوند از تهمت این که بگیم که ضدی داره، یعنی که بگیم یه کسی مقابل خداوند هست که میتونه باش مقابله بکنه، میگه ذات خدا از این بریه، امکان نداره هم چیزی. خدا خیلی بزرگتر از این حرفاست. میگه هم جنس خدا هم کسی نیست که بگیم عین خداست، بنابراین خداوند از اینا همه پاک و مبراست. و غنی ملکش از طاعت جن و انس، میگه به عبادات جن و انس هم اصلا نیازی نداره، خداوند بی نیازه از این حرفا. پرستار امرش همه چیز و کس، بنی آدم و مرغ و مور و مگس. پرستار هم یعنی مطیع، خدمتگزار، که باز اینم از یکی از آیات قرآن آل عمران 83 میگه هر که در آسمان و زمین است، خواه ناخواه مطیع فرمان خداست. بنابراین میگه همه خلاصه یه جورایی غیر مستقیم یا مستقیم زیر مجموعه اونن. چنان پهن خانه کرم گسترد، که سیمرغ در قاف قسمت خورد. میگه اونقدر سفره کرمش گسترده است که سیمرغ هم که در بالای کوه قاف زندگی میکنه، روزیش اونجا میخوره. حالا سیمرغ چیه؟ سیمرغ یه پرنده افسانه ایه که میگن ساکن در کوه قاف یا البرز، و توی شاهنامه هم راجع به سیمرغ اومده که پدر رستم زال رو سیمرغ نجات داد، توی جنگ جا اومد کمک رستم کرد. حالا اینا مفصله واردش نمیشی، ولی میگه که سیمرغ هم که اون پرنده به اون بزرگی که بالای قافه، اونم به هر حال روزیش اونجا بهش میرسه. مرو را رسد کبریا و منی، که ملکش قدیم است و ذاتش غنی. میگه اگه کسی بخواد غرور و منم منمی بکنه، فقط خداست که پادشاهیش همیشگی بوده. یکی را به سر بر نهد تاج بخت، یکی را به خاک اندر آرد ز تخت. تو عز و منتشا و اینها، به هر کی بخواد خلاصه عزت میده، به هر کی هم نخواد اون پادشاهیش رو ازش میگیره. اینم داره به اون اشاره میکنه. کلاه سعادت یکی بر سرش، گلیم شقاوت یکی در برش. گلستان کند آتشی بر خلیل، گروهی بر آتش برد زاب نیل. گرانه است منشور احسان اوست، ورینه است توقیع فرمان اوست. خب حالا ما همین سه بیت سه بیت پیش میریم، من همینا رو برمیگردیم کلماتش رو یه مروری میکنیم. میگه کلاه سعادت یکی بر سرش، میگه خدا بر سر یکی کلاه سعادتمندی میذاره، و گلیم شقاوت یکی در برش. گلیم حالا هم به معنی چیزیه که زیر پا مینداختن، هم به معنی لباس، یعنی جامعه خشن و یا لباس خشن و کم ارزش. بنابراین میگه یکی کلاه سعادت بر سرشه، یکی هم که جامعه خشن و جامعه بی‌بها بر تن داره و اینا رو همه رو به نوعی از خدا میدونه. گلستان کند آتشی بر خلیل، گروهی بر آتش برد زاب نیل. اینجا اشاره به دو تا داستان داره، یکی داستان ابراهیم که انداختنش توی آتش و آتش برش گلستان شد، که اشاره میکنه به همین موضوع تو مصرع اول. تو مصرع دومم گروهی بر آتش برد زاب نیل اشاره میکنه به داستان موسی، که گروهی که سوار بر کشتیش نشدن توی دریای نیل غرق شدن. گرانه است منشور احسان اوست، ورینه است توقیع فرمان اوست. میگه حالا چه لطف بکنه چه یه جور دیگه‌ای برخورد بکنه، همش به هر حال از احسان خدا نشأت میگیره، اگر اون حالت خوبش باشه و اگر این یکی حالتش هم باشه که احیانا در ظاهر کسی رو دچار عذاب میکنه، اونم به هر حال بخشی از فرمان اوه و خلاصه باید سر تسلیم درش فرود آورد. پس پرده بیند عملهای بد، همو پرده پوشد به آلای خد. این میشه خودم خون، ولی توی ادبیات خیلی وقتا خود رو با بد یا کلمه‌های شبیه به این با ا در حقیقت قافیه میکنن. قدیم هم خب تلفظ این کلمه خود بوده، الان ما میگیم خود، به خاطر همین بد و خود میشه خون، ولی دیگه ما برای اینکه اینطوری سخت نخونیم همون خد میگیم، و خب همون خودیه که میشناسیم. پس پرده بیند عملهای بد، همو پرده پوشد به آلای خد. به تهدید اگر برکشد تیغ حکم، بمانند کروبیان سم و بکم. وگر در دهد یک صلای کرم، عزازیل گوید نصیبی برم. به درگاه لطف و بزرگیش بر، بزرگان نهاده بزرگی ز سر. برگردیم. میگه که پس پرده بیند عملهای بد، میگه از پشت پرده همه چی خلاصه خبر داره، میدونه که کی داره چی کار انجام میده. همو پرده پوشد به آلای خد. آلا هم به معنی نعمته، میگه به واسطه لطف و نعمتی که با بندگان داره به روی اونا نمیاره اگرم کار اشتباهی انجام بدن. به تهدید اگر برکشد تیغ حکم، اگه بخواد تهدید بکنه و شمشیر حاکمیتش رو بکشه بیرون، بمانند کروبیان سم و بکم. کروبیان هم یعنی فرشتگان نزدیک یا فرشتگان مقرب خداوند. میگه که اگر این کارو بکنه، حتی اونا هم که دیگه نماد پرهیزکاری و خلاصه نزدیکی به خداوندن، اونا هم کرولال میشن، این از ترسشون میمونن که باید چی کار بکنن. وگر در دهد یک صلای کرم، عزازیل گوید نصیبی برم. عزازیل یک کلمه عبریه به معنی عزیز خدا، که لقب شیطان قبل از رانده شدن از بهشت. بنابراین میگه که اگر خداوند یه خلاصه بگه که بیاین و من میخوام کرم کنم، کرمم یعنی این که بخشش بیش از استحقاق، یعنی میگن طرف خیلی کریمه، یعنی بیش از این که تو لیاقتشو داشته باشی یه چیز رو به تو میبخشه. میگه اگه خدا بخواد این شکلی رفتار بکنه، حتی شیطان هم اونجا میاد و میگه خلاصه بذار منم اینجا یک نفعی اینجا منم ببرم. حالا راجع به شیطان جلوترم یه داستانی رو سعدی میگه، اونجا رسیدیم یه ذره راجبش حرف میزنیم که کلن شیطان توی ادبیات فارسی به این شکلی که ما میدونیم و میشناسیمش، جنبه منفیش رو به خاطر داریم. خیلی وقتا توی ادبیات عرفانی شیطان رو براش جنبه های دیگه هم قائل میشن و گاهی اوقات حتی باهاش همدلی هم میکنن، که حالا دلایلش رو میگم جلوتر که رسیدیم. به درگاه لطف و بزرگیش بر، بزرگان نهاده بزرگی ز سر. میگه هر آدم بزرگی هم که در ظاهرن ظاهرش بزرگ باشه، وقتی به خدا میرسه سرش رو میذاره پایین یا به عبارتی سجده میکنه توی به درگاه خداوند. حافظ یه شعری داره میگه که بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. میگه اگر کسی بر آستان جانان یا خداوند سرشو بذاره، سرش از همه بلندتر میشه. اینم میشه گفت همون معنی رو داره میگه. فروماندگان را به رحمت قریب، تضرع کنان را به دعوت مجیب. بر احوال نابوده علمش بصیر، بر اسرار ناگفته لطفش خبیر. به قدرت نگهدار بالا و شیب، خداوند دیوان روز حسیب. خب فروماندگان را به رحمت قریب، میگه با رحمتش نزدیک به کسایی که در راه موندن و نیاز به کمک دارن. یه جورایی اشاره داره به همون آیه قرآن سوره بقره، فاذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، یعنی اگر بندگان من از تو سوال کردن بگو من نزدیکم، اگر کسی منو بخونه جوابش رو میدم. بر احوال نابوده علمش بصیر، بر اسرار ناگفته لطفش خبیر. اینم واضحه دیگه، معنی نمی کنم. به قدرت نگهدار بالا و شیب، خداوند دیوان روز حسیب یا حسیب. حسیب هم همون دفتر اعمال روز قیامتی که اعمال بندگان توی اون نوشته شده. بالا و شیب هم کنایه از آسمان و زمینه. میگه با قدرتش آسمان و زمین رو نگه داشته و این صاحب خلاصه اون دیوانیه یا دادگاهیه که روز قیامت قرار برپا بشه، صاحبش خداونده. نه مستغنی از طاعتش پشت کس، نه بر حرف او جای انگشت کس. قدیمی نکوکار نیکو پسند، به کلک قضا در رحم نقش بند. ز مشرق به مغرب مه و آفتاب، روان کرد و گسترد گیتی براب. خب میگه که نه مستغنی از طاعتش پشت کس، میگه هیچ کسی از طاعت و عبادت خداوند استثنایی نداره، همه مقابل او در حال طاعت کردن و عبادت کردنه. یه اینم باز اشاره داره به یه آیه قرآن که میگه و ما خلقت الجن والانس، ما جن و انس رو خلق نکردیم مگر برای اینکه عبادت بکنن خداوند رو. میگه حالا همه اینا چه بخوان چه نخوان دارن اون عبادت میکنن. نه بر حرف او جای انگشت کس، میگه کسی هم نمیتونه بر خداوند ایراد بگیره، هر کاری کرده اون کار درست بوده. قدیمی نکوکار نیکی پسند، به کلک قضا در رحم نقش بند. کلک قضا، کلک به معنی قلمه، قضا هم به معنی تقدیره، که این باز اشاره داره به یه آیه قرآن آل عمران، میگه خداست آن که صورت شما را به هر گونه اراده کند در رحم مادران می نگارد. بنابراین میگه که خداوند با قلم قضا و قدرش توی رحم صورت آدم ها رو مشخص کرده که هر کسی چه شکلی قراره باشه. ز مشرق به مغرب مه و آفتاب، روان کرد و گسترد گیتی براب. اینم که خب مشخصه مصرع اولش. مصرع دومم برمی کرده به اعتقاد گذشتگان که اعتقاد داشتن زمین بر آب قرار داده شده. یه جای دیگه سعدی میگه جهان بر آب نهاد است و عاقلان دانند، که روی آب نه جای قرار و بنیاد است. میگه چون ما خداوند جهان رو روی آب قرار داده، دیگه معلومه که روی آبم مثل اینکه روی کشتی تو بخوای دنبال قرار و زندگی دائمی باشی، کسی نمیتونه همچین تو همچین جایی دنبال قرار و آرامش باشه. اینا پس اشاره داره به اون نگاهی که گذشتگان داشتن. زمین از تب لرزه آمد ستوه، فرو کوفت بر دامنش میخ کوه. دهد نطفه را صورتی چون پری، که کرده است بر آب صورتگری. نهد لعل و فیروزه در صلب سنگ، گل لعل در شاخ پیروزه رنگ. خب میگه زمین از تب لرزه آمد ستوه. تب لرزه یعنی از تب یعنی شدت، میگه از شدت لرزه زمین به حرکت در اومد. باز اشاره داره به یه آیه قرآن که میگه آیا ما زمین را مهد و آسایش قرار ندادیم و کوه‌ها را میخ و ستون آن نگذاشتیم، که باز به این اشاره میکنه، میگه که زمین لرزه میشد اگر این کوه‌ها نبود، اینا مثل یک میخی زمین رو گرفتن. دهد نطفه را صورتی چون پری، که کرده است بر آب صورتگری. اینم که مشخصه، میگه نطفه رو یه صورتی زیبا مثل پری بهش میده. کی تونسته که بر یه آبی خلاصه همچین نقشی رو همچین نگاری رو بتونه بزنه. نهد لعل و فیروزه در صلب سنگ، صلبم یعنی کمر حالا یا دل سنگ. لعل میشه گفت همون یاقوت سرخ رو میگفتن. پیروزه هم که باز یه سنگ قیمتیه. میگه نهد لعل و فیروزه در صلب سنگ، اینا رو در دل سنگ قرار داده. گل لعل در شاخ پیروزه رنگ. گل لعل، گل رو تشبیه کرده به یک مروارید یا به یاقوت سرخ، که گل همیشه توی ادبیات به میشه گفت همین یاقوت سرخ تشبیه شده، یا لب هم همینطور میگن، لب لعل یعنی لب سرخ. گل لعل در شاخ پیروزه رنگ، میگه یه گلی رو از شاخ یک شاخه پیروزه رنگ یا سبز رنگ یه گل قرمز در میاره. این خیلی عجیبه. اینا همه یه جورایی آشنایی زدایی هم هست، یعنی میخواد بگه که اینا رو هممون دیدیم، ولی اگه بهش دقت بکنی کار سختیه که همچین کسی بتونه همچین کاری رو بکنه. ز ابر افکند قطره‌ای سوی یم، ز صلب افتد نطفه‌ای در شکم. از آن قطره لولوی لالا کند، و از این صورتی صرف بالا کند. میگه ز ابر افکند قطره‌ای سوی یم. حالا اینم باید بگم، قدیمی ها اعتقاد داشتن که مروارید این شکلی به وجود میاد که اگر صدف اتفاقی بیفته که صدف دهنش باز بشه، یک قطره باران تویش بچکه و سری بسته بشه، اون از اون مروارید ایجاد میشه. و خیلی این رو باش مضمونهای مختلفی ساختن. اینم میگه که حالا از ابر یک قطره سوی یم، یم هم یعنی دریای، میگه سوی یم اومد، ز صلب افتد نطفه ای در شکم. میگه نطفه هم که از پشت آدمیزاد، این نطفه هم ایجاد میشه. از اون قطره ای که گفتش از ابر میفته، لولوی لالا درست میکنه، و از این یکی صورتی سرو بالا، همون جنینی که قد و بالایی بعدن پیدا میکنه که مثل سرو رشیده و زیبا. بر او علم یک ذره پوشیده نیست، که پیدا و پنهان به نزدش یکیست. مهیا کن روزی مار و مور، وگر چند بی دست و پایند و زور. میگه که مار و مور هم حتی، چون مار هم که دست نداره دیگه، مثل یه آدم بی دست و پا حالا فرض کردتش، میگه چه مار چه مور که هر کدوم ریزن یا یکی دست نداره، اینا رو روزیاشون رو همه رو خدا میده. به امرش وجود از عدم نقش بست، که داند جزو کردن از نیست هست. دیگر ره به کتم عدم در برد، و از آنجا به صحرای محشر برد. جهان متفق بر الهیتش، فرو مانده از کنه ماهیتش. خب اینجا میگه که به امرش وجود از عدم نقش بست، همون اشاره داره به این که اگه خدا اراده بکنه و به یه چیزی بگه باش، کن فیکون، بعدش سریع اتفاق میفته. میگه به فرمان خداوند از عدم، از هیچی این همه نقش آفرینی کرده، کی میتونه غیر از اون همچین کاری رو انجام بده. دیگر ره به کتم عدم. کتم عدم یعنی پرده عدم. میگه بار دیگر اینا رو میبره به پرده عدم، یعنی همه دوباره میمیرن بعد از اون، و از آنجا به صحرای محشر برد، میبرتشون صحرای محشر. جهان متفق بر الهیتش، فرو مانده از کنه ماهیتش. در این حال که همه جهان اتفاق نظر دارن در درونشون که خداوند یکیه و چه قدرتی داره، ولی هیچ کسی هم نمیتونه به حقیقت اون پی ببره که اون کیه. بشر ماورای جلالش نیافت، بسر منتهای جمالش نیافت. نه بر اوج ذاتش پرد مرغ وهم، نه در ذیل وصفش رسد دست فهم. خب حالا اینا یه سری کلمات داره که لزومی هم نداره که ما خیلی بخوایم اینا رو بشکافیم، مثلا جلال چیه جمال چیه، ولی چون اول ماجراییم حالا من هر کدوم یک کوچولو توضیح میدم. بشر ماورای جلالش نیافت، کلن برای خدا دو تا صفت اصلی تعریف میکنن، یکی صفتهای جلالیه، یکی هم صفتهای جمالیه. صفتهای جلالیه اون صفتهایی که از قدرت و نمیدونم قهر و غضب خدا سرچشمه میگیره، و صفتهای جمالیه هم صفتهایی که شامل لطف و رحمتش میشه، مهربانیش و بخشندگیش و اینا. بنابراین میگه بشر ماورای جلالش نیافت، بسر یعنی چشمم منتهای زیبایی یا جمال خداوند رو ندید. نه بر اوج ذاتش پرد مرغ وهم، نه در ذیل وصفش رسد دست فهم. میگه که نه میتونه ذات خدا رو حتی پرنده وهم و خیال، که خیال خب خیلی دستش بازه میتونه همه جا بره، میگه حتی اونم نمیتونه اوج ذات خدا رو بفهمه. نه در ذیل وصفش رسد دست فهم. ذیل هم که این دامن، میگه دامن وصف خدا رو هم هیچ فهمی نمیتونه فهم بکنه. در این ورطه کشتی فرو شد هزار، که پیدا نشد تخته ای بر کنار. میگه خیلی کشتی ها رفتن به امید این که بتونن، یعنی منظورشون از کشتی یه بستریه که عرفا توش، میگه خیلی خلاصه غور کردن، خیلی تلاش کردن که ببینن که خدا کیه چجوریه. در این ورطه کشتی فرو شد هزار، میگه هزاران کشتی رفته که بفهمه چه خبره، ولی تهش کسی نفهمیده، که پیدا نشد تخته ای بر کنار. میگه حتی یه تخته ای هم از اونو بر نگشت، انقدر پرتلاتومه که یک تخت پاره هم از این کشتیه بر نگشت. چه شبها نشستم در این سیر گم، که دهشت گرفت آستینم که قم. چه شبهایی که من سیر و سلوک میکردم و گم شده بودم تو این مسیر، که دهشت دست منو گرفت که پاشو. محیط است علم ملک بر بسیط، قیاس تو بر وی نگردد محیط. این اشاره میکنه به آیه قرآن که خداوند انه به کل شیء محیط، خدا بر همه موجودات احاطه داره ولی هیچ کسی هم بر اون احاطه نداره. نه ادراک در کنه ذاتش رسد، نه فکرت به غور صفاتش رسد. این هم همونه که اون مفهومی که بالا گفتیم رو دوباره داره تکرار میکنه. توان در بلاغت به سحبان رسید، نه در کنه بیچون صبحان رسید. اینجا آمده با دوتا کلمه سحبان و صبحان بازی کرده. سحبان یک فردی بوده که توی زبان عربی نماد خوش صحبتی و نماد بلاغت، یعنی خوش سخن گفتن بوده. میگه بالاخره با تلاش میشه مثل سحبان شد، ولی آدم نمیتونه درک بکنه که خداوند سبحان چیه در نهایت، یعنی خداوندی که پاک و منزه هست ذاتش چیه. که خاصان در این ره فرس راندند، بلا احسی از تگ فرو ماندند. میگه انقدر آدمای خاص رفتن، فرس هم یعنی اسب، میگه انقدر خلاص اسب تو این راه راندن و ولی تهش گفتن لا احسی، یعنی نمیتونم شماره کنم یا نمیتونم تو رو بشناسم. میگه اسبشون فرو مونده، در نهایت نتونستن بفهمن که خدا چیه در نهایت. نه هر جای مرکب توان تاختن، که جاها سپر باید انداختن. اینم قشنگه، میگه که اصلا باید اینطوری نتیجه بگیریم که قرار نیست که ما هر جایی رو که فکر میکنیم و میتونیم بشناسیم یا اسب میتونیم اونجا بتازونیم، یه جایی هم باید تسلیم بشیم. این تسلیم شدن خودش نشون دهنده اینه که تو اتفاقا علمت بالاست، فهمیدی که اینجا چه خبره. وگر سالکی محرم راز گشت، ببندند بر وی در بازگشت. خلاص میگه اگر یک سالکی، سالک یعنی راهرو، فارسیش میشه راهرو، یعنی کسی که در راه خدا قدم میذاره، و اگر سالکی محرم رازگشت، ببندند بر وی در بازگشت. باز اشاره داره به یه حدیثی که میگه هر کی من عرف الله و کل لسانه، هر کی خدا رو شناخت زبونش لال میشه، یعنی نمیتونه توضیح بده، نمیتونه بگه که چی دیده. کسی را در این بزم ساغر دهند، که داروی بیهوشیش در دهند. میگه اگرم بخوان به کسی ساغری بدن یا بهش یه چیزایی رو نشون بدن، اول بیهوشش میکنن که نفهمه که چی چه اتفاقی افتاده و نتونه بعدنم بیاد بگه که چیا دیده. مولانا هم یه جا میگه که هر که را اسرار حق آموختند مهر کردند و دهانش دوختند. اگه کسی چیزی ببینه تهش قطعا نمیاد راجعش صحبت بکنه، سکوت میکنه، چون اجازه نمیدن اصلا کسی بیاد از اون تجربه‌ای که خیلی عجیب غریبه بتونه برای بقیه صحبت بکنه. چون زمان سعدی و حافظ خیلی از این مدعیان عرفان زیاد بودن، سعدی هم یه جای دیگه میگه این مدعیان در طلبش بیخبرانند، وان را که خبر شد خبری باز نیامد. میگه اگه کسی خبردار بشه نمیاد بگه که من یه چیز رو دیدم، اگه کسی دیده باشه اصلا راجبش حرف نمیزنه. کسی را در این بزم ساغر دهند که داروی بیهوشیش در دهند، یکی باز را دیده بردوخته است، یکی دیده ها باز و پر سوخته است. بازا رو قبلا پرنده شکاری باز رو که معمولا هم سلاطین نگه می داشتن برای اینکه این عادت بکنه، برای اینکه بتونه شکار بکنه، چشاشو می بستن که با آدم ها یا حیوان های اطراف خیلی اخ نشه، و موقعی که یه شکاری می اومد چشاشو باز می کردن می گفتن برو بگیر، این می رفت می گرفت. میگه یکی باز را دیده بردوخته است، یکی دیده ها باز و پرسوخته است. میگه یکی هم دیدش باز ظاهرن ولی پری نداره که پرواز کنه بتونه بیاد بگه باز چه چیزی دیده. کسی ره سوی گنج قارون نبرد، وگر برد ره باز بیرون نبرد. این هم باز اشاره به همون ماجرا داره که اگر کسی خلاصه خبردار بشه خیلی اهل ادعا کردن نیست. گنج قارون هم برحال یکی از اون چیزایی که خیلی توی ادبیات راجعش صحبت شده، اشاره داره به یک فردی به اسم قارون که زمان موسی بود، حضرت موسی، و خیلی متمول بود. موسی بهش گفتش که بیا کمک کن، از این پولی که داری به فقیرها هم کمک کن، ولی اون گفت نه، این رو خدا به من داده، قرار نیست من به کسی کمک بکنم، بقیه هم برن تلاش کنن. بعد موسی میگن که خلاصه نفرینش کرد و زمین شکافت و این با گنجش فرو رفت توی زمین. به خاطر همین گنج قارون نماد به هر حال همچین چیزی توی ادبیات هست، به شکل مختلف ازش استفاده کردن. اینجا منظور از گنج قارون گنجینه شناخت خداونده. میگه کسی ره سوی گنج قارون نبرد، وگر برد ره باز بیرون نبرد. بمردم در این موج دریای خون، کزو کس نبرده است کشتی برون. واضحه اگر طالبی کین زمین طی کنی، نخست اسب باز آمدن پی کنی. این هم خیلی جالبه، میگه که اگر طلبه‌ای که در این راه شناخت خدا حرکت بکنی، اول ماجرا باید پی اسبتو، یعنی پشت پای اسبتو ببری، یعنی توقع برگشت نداشته باشی. تأمل در آینه دل کنی، صفایی به تدریج حاصل کنی. میگه باید در آینه دلت نگاه بکنی تا یواش یواش بتونی خدا رو از اونجا تو اون آینه ببینی. دل خیلی وقتا به آینه تشبیه شده توی ادبیات. مولانا میگه که پس چو آهن گرچه تیره هیکلی، سیغلی کن سیغلی کن سیغلی، تا در او انوار قدسی بردمد. حالا ادامهش رو نمیخونم، ولی حرف اینه که میگه اگر قرار باشه که آدمیزاد به یه شناختی برسه، اول باید دلش رو پاک بکنه، که اون دل حکم آینه رو داره و توی آینه نمودار میشه جهان و میتونه به شناخت برسه. مگر بویی از عشق مستت کند، طلبکار عهد الستت کند. میگه مگر این شکلی باشه که یک عشقی در دل تو خودش رو نشون بده و تو طلبکار عهد الست بشی. حالا عهد الست هم احتمالاً بعدها باز زیاد میشنویمش. اشاره داره به همون ماجرایی که توی اول خلقت اتفاق افتاد که خداوند همه رو جلوی خودش جمع کرد و بعد ازشون یه سوالی کرد، گفت الستو به ربکم؟ همه گفتن قالو بلا، گفتن بله تو خدای ما هستی. اینم داره میگه که اگر بخوای که یه بوی از عشق مستت بکنه و طلبکار اون عهد الستت بکنه، یعنی پیدا کردن خدا و شناخت خدات بکنه، باید از طریق دل این کار رو پیش ببری. میگه به پای طلب ره بدانجا بری، و از آنجا به بال محبت بری. اولشو باید میگه به حال یه طلبی در تو ایجاد بشه، حرکت بکنی، از اونجا به بعدشو دیگه باید با محبت و عشق خداوند باید بری. طلب اولین مرحله است، طلب و محبت یا عشق، اینا جزء مراحل اولیه سلوکن که توی عرفان هم خیلی راجعش صحبت شده. بدرد یقین پرده های خیال، نماند سراپرده الا جلال. دیگر مرکب عقل را پویه نیست، انانش بگیرد تحیر که بیست. میگه که به اون یقینی میرسی که همه پرده های خیال تو رو پاره میکنه و فقط اونجا دیگه سراپرده پرده ها یا اون خیمه های خدا رو اونجا میبینی. دیگر مرکب عقل را پویه نیست. اونجا اسب عقل دیگه توان حرکت نداره. یعنی با عقلت نمیتونی این کارو بکنی. عنانش بگیرد تحیر که بیست. بیست هم یعنی بیست. میگه تحیر میگه ببین اینجا وایس، از این بیشتر دیگه نمیشه رفت بالا. راجع به یقینم که توی بیت 62 هست، به درد یقین پردای خیال، توی قرآن اومده که ما دو تا علم داریم. یکی علم الیقینه که با استدلال آدم ها سعی میکنن که یه چیز رو بشناسن، مثلا اینکه بتونی به وجود خورشید از طریق دیدن شعاعش پی ببری. یکی هم عین الیقینه که معرفت از طریق مشاهده است، مثل دیدن خود خورشید با چشم مستقیم. یعنی نیازی نباشه اینکه تو سایه یه چیز رو ببینید بفهمی خورشیدی بالا سرت هست. این دو مرحله هم مرحله ایه که توی قرآن هم ذکر شده. بعد میگه که در این بحر جز مرد دایی نرفت، گمان شد که دنبال رایی نرفت. دایی هم یعنی دعوت کننده، حالا دعوت کننده به راه راست. میگه تو این دریای شناخت خداوند فقط یه نفر رفت، مرد دعوت کننده که منظورش پیامبره، داستان معراج پیامبر. گمان شد که دنبال رایی نرفت. رایی هم یعنی گلبان، که خیلی خب تشبیه شده که پیامبرا یا بزرگا شبیه گله هستن و عامه شبیه گوسفندن، که حالا نه به معنی بدش، یعنی یه کسی باید اینا رو هدایت بکنه. نقش گلبان یا شبان همین هست. کسانی که از این راه برگشته اند، برفتند بسیار و سرگشتند. کسانی که از این راه برگشتند، میگه کسی که دنبال پیامبر نرفت و خودش خواست بره، راه زیادی رفته ولی تهش سرگشته شده یا گم شده. خلاف پیامبر کسی ره گزید، که هرگز به منزل نخواهد رسید. محال از سعدی که راه صفا، توان رفت جز بر پی مصطفی. میگه اگه بخوای به راه درست و صفا، یعنی راه حقیقی شناخت خدا برسی، فقط باید دنبال روی مصطفی باشی. خب اینا همش فکر کنم تا اینجا کافی باشه. اینا همش به نوعی یه جورایی اون نگاه سعدی و اعتقادات سعدی رو هم نشون میده، که البته این فقط مخصوص سعدی نیست. توی ادبیات گفتم که تمامی کسایی که کتابهایی نوشتن، اول کتابشون رو به خدا، پیامبر و بعد احیانا حاکم وقت پرداختن و بعد از اون رفتن سراغ چیزهای دیگه. و گفتم تنها استثناش مولاناست که از بشنو این نی چون شکایت میکند شروع میکنه و یه نگاه دیگه ای داره به ماجرا. فکر کنم تا اینجا کافی باشه. اگر موافقین همینجا نگرش داریم.